بسم الله الرحمن الرحیم. قطع الزن استاد علی یاسین، صفحه 82.
بریم بگیریم ازشون.
الان مال سالای گذشته هم زدم، فهم میکنم ازم بره بگیر باید
خب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. اللعنة الدائمة لأعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان ومن علينا برباه وهبنا رأفته ورحمته ودعائه وخيره فأدرك بنا أيامه ودهوره وقيامه واجعلنا من خير أغواره وأنصاره. عرضم به خدمتتون که مرحوم شیخ جواب دومی رو که داده بودن این بود که آقا ما بگیم در این موارد اون حکم ظاهری که وجود داره این به منزله حکم واقعی برای دیگران محسوب بشه. خب اینو حالا ایشون هم در اون قضیه اعتمام تطبیق کردن، هم در یک سری مسائل دیگه هم میخوان تطبیق کنن. مثلا در همون فرض تداعی دو نفر نسبت به یک دار، ایشون میفهمند بکزا من حل لهو اخذ دار، اینی که حلال شده براش اخذ دار، حلال شده براش اخذ دار کیه؟ سالس. اون سالس ممن وصل الیه نصفها، اخذ دار همون داری که علتی تداعاها رجلان، حالا حلال شده برای او اخذ دار. اخذ دار از کی؟ اخذ دار از یکی از اون دو نفری که وصل الیه نصفها، یکی از اون دو نفر مدعی که نصف خونه بهش رسیده. حالا الان نصف این ور میگه، بعد آخر کار میگه و کذالک که ازشته را ان نصف الاخر و ها کذال کلام نسبت به اون نصف دیگه که از اون دیگری داره میگیره. وقتی که نسبت به فرض کنی نصفی که از الف گرفت، الف یه حکم ظاهریه به چی داشت؟ به ملکیت. آقا تو مالک نصفی. این حکم به ملکیتی که برای الف شد برای این سالس به منزله چی بشه؟ حکم واقعی. فیثبت ملکه لنصف فی الواقع. آقا این الان مالک نصف شد. و کذالک ازشترا ان نصف الاخر من الاخر، وقتی که میره نصف دیگر هم از اون بمیخره، به همچون یه حکم ظاهری داشت به ملکیت نسبت به نصف، اون حکم ظاهری به نسبت به ملکیت نصف خونه برای این آقای سالس که داره میخره الان اون نصف را، باز به منزله چیه؟ واقع. انگار یه نصفی که واقعا ملک به است و خریده. پس آقا فیم فیس بود ملک و لنصفنگ فل واقع، این آدم فل واقع مالک هر دو نصفه، یعنی دو نصف واقعی رو مالکه. دو نصف واقعی رو مالکه. البته نمیخوایم اون جواب اول رو اینجا بدیم، ما دوستان رد دارن جواب اول رو نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم وقتی که اونا حکم ظاهری داشتند، یک ملکیت ظاهری پیدا کردند با حکم قاضی نسبت به دوتا نصف، برای این آدم این دوتا حکم ظاهری ملکیت حکم واقعی حساب میشه.
حکم قاضی از چه لحاظ ظاهریه؟
یعنی چه از چلاح از آقا ظاهری؟ در فرض جهل دیگه، در فرض جهل، چون جاهل به واقع هستی میشه حکم ظاهری. ما قاضی ها، قاضی که نمیدونه کدوم یکی از اینا مالکه. بله؟ احسن. چرا؟ چون هر دو مدعی هستند و هر دو شرایطشون یکسانه.
اصل عملیه،
اصل عملی است. بله یه اصل عملیه، البته در موضوعات و در یک مورد، مثلا در یک فضای خاص، نه در مثلا همه جا. تو این مورد رفع تحیر اصل عملیه. بله در حقیقت یه اصل عملیه که از سر قاعده عدل و انصافه، چون چاره ای نیست و هر دو به حسب اون ادعا یه حق رسیدگی پیدا کردن و شرایطشون هم یکسانه، هر دو مثلا ید دارن، هیچ کدوم ید ندارن، هر دو بیانه دارن، هیچ کدوم بیانه ندارن.
اینجا کاری که حاکم نداره که، اینجا ما کاری با حاکم نداریم.
نه حاکمو داریم، برای چی پاشو به وسط میکشیم؟ چون حکم ظاهری رو او داره میکنه دیگه. درست آقای نجفی، فرمایشو داشتیم.
این مثلا این حکم ظاهری اینجا دارم، حکم ظاهری مصطلح در رسول هم داریم، اون معنی عربش مراده؟
اون حکم ظاهری که عرضم به خدمتون، حالا ما الان فعلا مد نظرمونه در مقابل حکم واقعیه. حالا کاری به اینش نداریم که آیا مثبتاتش حجت باشه یا نباشه، یعنی آیا مثلا لسان واقع نمایی هم داشته باشد یا نداشته باشد، که هرچند اگه از اون حیثش هم بخوایم نگاه کنیم اینجا لسان واقع نمایی هم نداره. اون اصطلاح حکم ظاهری که حتی مثلا معدای امارات را هم بگیم واقعی است و فقط و فقط مخصوص اصول عملیه باشه، اون هم بخوایی لحاظ کنید باز اینجا هست. هرچند فعلا ما با اونش کار نداریم، ما فعلا در صدد این هستیم که بگیم آقا واقع رو نمیدونیم الان اینجا چیه. بله خب
فهم دو تا مالک که قاضی حکم داده به مالک بودنش یه جوری معلوم بشه که یه شخص دیگه بیاد و عدلهی بشه که
کدوم مالک هست فعلا واقع مثلا
اون یکی دیگه، یا معلوم بشه که مالکیه یا خود اون طرف شخص دیگه با دلیل بیاد بگه من مالک بودم، مثلا این دو تا مالک ادعا کردن.
خب
باعث میشه
این حکم ظاهری بگیم برای اونا خب دیگه در اینجا از بین رفته دیگه، چون واقع نمایان شده.
خب حالا
اثرش واقع تا ظاهری تا زمانی است که واقع نمایان نشود دیگه.
اثرش برای اون کسی که این سالش
نزا مشتری
بود که
برای
حکم واقعی بود
اونجوری
هستش که دیگه
خونه
از دستش نره؟
نه دیگه خونه از دستش میره. ما هم تو بحث جماعت اگه میگفتیم مأموم بعدن معلوم بشه امام جنوبه نمازش صحیحه، به خاطر چی صحیحه؟ چون هر نمازی که شما به جماعت بخونی جماعتش باطل باشه و به نام فراداش بتونه صحیح باشه، شما نیاز به عاده نداری، فراداش صحیح. ولی خود امام اگه معلوم بشود که جنوب بوده، او باید عاده بکنه. چرا باید عاده بکنه؟
نماز خودش باطله.
مثلا نماز خودش فی نفسه باطله، نه جماعتش باطل باشد. خود نمازش باطل بوده، از اساس نمازش باطل بوده. چرا؟ حالا اینو میگه ایشون، تذکر میده. عرض کردیم چون فوقش جماعتش باطل بشه. چرا؟ چون امام مثلا معلوم شده تفصیلا که چی؟ جنوب بوده. یه حکم ظاهری منسلط شد و فهمیدم آقا امام جنوب بود. ولی امام جنوب بود، این آدم نمازش که باطل نمیشه.
چرا؟
به این جهت که فرادا به نوع فرادا میتونه صحیح باشه.
اعمال فرادا رو انجام نداد.
چرا دیگه؟ اعمال فرادا رو انجام داده، فقط یه حمد و سوره بوده که معفوه. در این همچین موارد روک نیست. بله.
اونجا از کمالی خاصت دیگه این حکم بازی.
بله؟
این حکم بازی به تملو که مشاهی این دوتا متقاسمی. اصل عملی خاصت که مثلا اون استثاب و اینا.
نه یه اصل عملی خاصیه. یه اصل عملیه که تحت هیچ کدوم از اون اصل عملی ها نمیره. بله.
این مورد علیه بازیه که این حکم واقع مثلا
براشون به منظر برای ساله ساله حکم
منظر واقع
برای خودشون نه، برای ثالث، برای ثالث به منزل واقعه. مثلا برگردیم از ادله قضا یه همچین استظهاری کنیم، از ادله قضا یه همچین برداشتی کنیم که چی؟ که آقا احکام ظاهریه قاضی برای مردم به منزله چیست؟ احکام واقعی است. یعنی چی؟ یعنی آقا ولو شما الان علم هم داشته باشی اجمالاً که یکی از اینا دروغگوه، یکی از اینا قطعا مالک نیست، شما موظف به واقع نیستی، موظف به واقع نیستی، بلکه موظف به چی هستی؟ همین ظاهر. آقا این که همون جواب اول شد. نه آقای صابری، این همون جواب اول نشد. چرا؟ چون جواب اول اصلا این است که اگر معلوم به تفصیل نباشد اصلا این غصب حرمت ندارد، مثلا مال مردم خوردن حرمت ندارد. اگه می‌خواستیم جواب اول بدیم اینجوری می‌گفتیم. اینجا نمی‌ریم این حرفو بزنیم که اصلا حرمت نیست. ولو شما بدانی اجمالاً یکی از این دو نصف مال مردم بوده ولی اشکال نداشته باشد. چرا؟ چون اصلا حرمتی فی الواقع جعل نشده باشد. نه، این نیست. نمیخوایم مثل جواب اول بگیم. حرمت هست فی الواقع الان در بین، یقین دارم الان حرمت واقعی هست، چون علم اجمالی دارم که نصفش مال مردمه و واقع هم رو چی رفته؟ حرمت واقعی رو چی رفته؟ رو واقع مال مردم، نه مال مردمی که معلومه به تفصیل باشد که بشه جواب اول. نه، این نیست. پس آقا اگر حرمت هست چرا این آدم میتونه هر دو نصفو بگیره؟ میگه ما نکتهش چیه؟ نکتهش این است که مأمور نیست به اون حرمت واقعیه ای که علم اجمالی بهش داره. و شارع اومده گفته تو مأمور به چی هستی؟ به همین ظاهری. تو مأمور به ظاهری و شارع ازش همین ظاهر رو خواسته و ظاهر براش به منزله واقعه. راحت فرمودید یه همچین بیانی الان تو این جواب دوم مد نظر شیخه، نه اون جواب اول که اصلا کلن حرمت واقعی از اساس نباشد. خب حالا عبارت رو دوستان دقت کنن. البته ایشون میگه اذا لم یعلم کذبه یا اذا لم یعلم کذبه. یعلم رو به کی بزنیم؟
سالس.
اون سالس علم نداشته باشد؟
کذبه
اون علف. خب این که علم دارد که کلا تو بحث ما یه همچه
علم
دارد.
فرد علم
باشه. پس خب کذب هم علم داره به کذب دیگه. این کذب هم اینو دوستان دقت کنن، منظور کذب مخبری نیست، کذب خبریه. کذب خبریه نه کذب مخبری. یه وقت از طرف میداند واقع چیز دیگه یه، میدونه زید نیومده، عمدن میگه زید اومده، این میشه کذب چی؟ مخبری. خود مخبر اصلا میدونه داره کذب میده میکنه. یه وقت کذب کذب خبریه، طرف واقعا خیال میکنه زید اومده لذا میگه زید اومده در حال که زید نیومده، این میشه کذب چی؟ خبری. اینجا منظور از این کذب چه کذبیه؟ کذب خبریه. حالا ولو ممکنه اون بنده خدا خودش هم خیال میکرده مالکه، این دو نفر هستن، ولو خودشون هم خیال کنن هر دو چه هستن؟ هر دوشون خیال میکنن مالکن، میگن ادعا میکنن این خونه مال منه، ولی من که میدونم یه کذب خبری برای یکیشون هست، یکیشون قطعا حرفش مخالف واقع است. کذب خبری یعنی که حرفش مخالف واقع است، ولو نخواهیم متهمشون کنیم به چی؟ به کذب مخبری که اسمم هست، گناه هم معصیتم هست. نه، ولو اصلا حمله به صحتش بکنیم و بگیم انشالله که هر دوشون خیال میکردن، گمان میکردن خودشون مالک خونه هستن، ولی من که الان یقینه به این کذب دارم که. پس این چیه که ایشون میفهمد از علمی علم کذبهو؟ در مورد یه طرف. پس منظور از این علم، علم چیه؟ تفصیلیه، نه اون علم اجمالی که ما داریم به کذب عهده ما. بله، ما علم اجمالی به کذب عهده ما داریم، اما این الان منظور چیه؟ علم تفصیلی به کذب یکیشون مشخصن، مثلا الف. آقا همین الفی که الان این نصفو دارم ازش میگرم میخرم، یقینه به کذب این الف نداشته باشم. حالا کذبم عرض کردم، ولو کذب چی؟ همون خبریش، یقینه به کذب نداشته باشم، که اگه داشته باشم دیگه حکم ظاهری اینجا در کار نخواهد بود، واقع بر من روشن است. اگر واقع تفصیلا معلومه که این همون دروغگو است، این داره اشتباه میکنه، حالا یا داره دروغ میگه یا داره اشتباه میکنه، خب اینجا نمیتونم این نصفی که این داره به این میداره بخرم ازش. که نه، اون طرفش هم شاید شک داشته باشه. اونم شاید البته دروغ بگه، ما که یقین نداریم، حتما هم یکیشون داره راست میگه.
همین که میدونیم دروغ نمیگه یعنی میدونیم
که راست میگه. نه دیگه، از کجا معلوم؟ شاید هم اصلا هر دوشون دارن اشتباه میکنن یا هر دوشون دارن دروغ میگن و خونه برای یه نفر دیگه ای هستن. ما علم داریم که قطعا هر دوشون با هم راست نمیگن و قطعا یکیشون دروغ داره میگه. اینو علم داریم.
همین سببش ترکمه ظاهری بیاد.
بله.
همین سببش ترکمه ظاهری بیاد چون تفصیلا نمیدونه.
آه حالا من که نمیدانم تفصیلا این الفی که الان دارم ازش میخرم دروغ داره میگه، خب کافیه همون حکم قاضی که به ملکیت این آدم داده بود، گفته بود تو مالک نسبی، هم حکم قاضی، حکم ظاهری قاضی برای من به مسئله حکم واقعی است. درست آقا؟ خب پس می فهمد که از وفت دعوا به انستن اده الا بینتن او اقرارن او اعتقاد من الغرائن. به انستن اده یعنی چی؟ به انستن اده کی یا چی؟
این کسش این چون کس
استناد میکنه یه بیانی یا یه اقرار یا قرانی، یعنی راه میفهمه که یک شخصی کافر باشه. اینجوری متوجه
نشده باشه.
یعنی اینجوری متوجه آره
نشده
باشه. مثلا برای یه اقرار کرده که من مالک خونه نبودم، مثلا بحث کردم مثلا. مثلا بیانه چه معنیش
خوب طیب الله. بله. نه نه اتفاقا من تعجب میکنم دوستان اینا رو از کجا حدس میزنن. برای قبلن مثلا کلاسی جایی رفتن. نه آره جدی دارم میگم. بعدم تازه این یه تقریبیه که تقریبا خاص به حقیره، یعنی دیگران اصلا اینجوری تقریب نمی کنن. آره نه خیلی جالبه برام. همون اذا لم یعلم کذبه، اینو معمولا یه علم کذبه می خونن بعد میمونن توش، بعدشو نمیدونن چیکار کنن و فلان و اینا. همین عرضم به انستنده اینا رو رفقا خیلی جالبه. بله آره اصلا اون که اینجوری معنی میکنه آقا به ظالم یعلم کذبو، اگر کذب این شخص معلوم نباشه در ادعاش، خب کذب این شخص معلوم نباشد و یه حکم ظاهری مثلا درست شود، کذب این شخص منظور کدوم شخصه؟ همین الف مثلا، اما الفی که سالس یه نصف الان فعلا داره از اون میخره، کذبه او معلوم نباشه. برای کی معلوم نباشه؟ مثلا فرض کنید برای قاضی معلوم نباشه و قاضی چون این کذبه نمیدونه میاد چه حکم میکنه؟ میاد حکم به نصف میکنه، حکم به ملکیت نصف میکنه. مستندن به چی قاضی حکم میکنه؟ مستندن به چی قاضی حکم میکنه؟ به بیانه ای، مثلا یه بیانه ای اومده لذا الان یه نصف رو میگه برای تو، یا اقراری. اقرار کی؟ اقرار یه بابایی که قبلا ید داشته، اون بابایی که قبلا ید داشته میاد اینو برای الف اقرار میکنه. او اعتقاد من القرائن، خود قاضی یه اعتقادی از قرائن پیدا کرده میاد مثلا برای این نصف حکم میکنه. خب و اینجا این باعث می شود که یه حکم ظاهری پس به وجود بیاد، چون قاضی به هر حال با اینا داره حکم کنه، حکم ظاهری درست میشه.
با اینا حکم تنصیف میکنه.
بله
با اینا حکم
تنصیف، با اینا به استناد به اینها برای الف مثلا میاد حکم به چه میکنه؟
نصف
میکنه. پس یه حکم ظاهری درست میشه. خب این تقریب الان اشکالی داره؟ با کدوم فهم؟ نه اینو اتفاقا قشنگ توی معترضه گذاشتن دیگه، توی دو تا خط تیره گذاشتن که برنستن در فلان که در یه همچین جاهایی شما حکم ظاهری خواهی داشت. حالا که یه همچین جاهایی حکم ظاهری داری، فانهو، پس این شخص ثالث میتونه فلواقع مالک نصف بشه. چرا؟ طبق این مبلغی که گفتیم که حکم ظاهری این برای اون میشه حکم واقعی. پس حالا که حکم ظاهری برای این درست شد، پس فر تفریعش کاملا جا داره دیگه. حالا که حکم ظاهری برای این درست شد با استناد به این امور که قاضی اومده به این امور، پس حکم ظاهری درست شد برای اون یکی هم، اون ثالث هم میتونه حکم واقعی حساب بشه. خب این تقریب چه اشکالی داره که دوستان این تقریب رو اول کار نمیگن، این تقریب درست رو میگن؟
همین
شخص ثالث
تبرین
کرده ممکنه
علم
به
فایده نداره. سوی چرا نمیشه؟
بله.
خاطر این نمیشه که شما قاضی اصلا جمع داره، اصلا بیانی اقرار باشه که یه بیانی داشته باشه کدوم اون مال کدوم میشه که خواهد.
اون هر دو بیانی داره، اون یکی هم بیانی داره. اقرار هم یه جوری معنا کردی مشکلی نداشت دیگه. اقرار مثلا اون آقایی که ذلیت بوده سابقا یا مالک بوده سابقا، اون به نفع هر دو داره اقرار میکنه.
آخر نمیشه کذبه
همون نه، اون بحث قاضی ها، استناد قاضی رو عرض میکنیم. استناد قاضی آقا هم به نفع این داره اقرار میکنه اون مالک سابق، هم به نفع اون یکی، لذا به نفع این که داره اقرار میکنه میگه خب این نصفشو میدم بتونه، به نفع اون یکی میگه نصفشو. چون همزمان هستن تنصیف، اگر تعاقب بود عینشو به یکی میدادیم قیمتشو به یکی، ولی چون همزمان به نفع هر دو اقرار شده، این آقای مالک سابق به نفع هر دو همزمان اقرار کرده، نصفو به این میدیم نصفو به اون. نهاد میفرمید این مشکل این تقریب چی بود که دوستان نرفتن سراغش؟ ببینید الان براتون که خب عرضم به خدمتون که ببینید اینجا اگر ما مثلا بگیم او اعتقاد من القرائن، قاضی با اعتقاد به قرائن اعتقاد پیدا کرده از راه قرائن به اینکه الف مالکه، دیگه به چه حقی بیاد برای بهم حکم ملکیت بکنه؟
برای جوکشون
قرار میگیره، واسه جوکشون میگیره. چه یعنی اعتقاد که نمیشه به هران قرائن برای هر دو طرف نسبت به هر دو طرف میتونه من یه اعتقاد ایجاد کنه. این حالت علا کلنگی داره. اگر من یقین پیدا بکنم، اعتقاد یقین، اگه یقین پیدا کردم الف مالکه، باز میتونه یه چیزی بیاد درست بشه که یقین پیدا کنم به مالکه؟
نه،
با لفظ اعتقاد. راحت میفرمایید حتی زنم باشه، زنم این براشون بر میشه وهم دیگه، الله کلنگیه، معنا نداره که شما برگردید آقا من اعتقاد به هر دوتا پیدا بکنم. لذا اینجوری نمیشه معنا کردینو این جمله رو، و اساساً باید از اول یه جوری دیگه معنا بکنیم. همون رو هم با اعتقاد من القرآن نمیخونه، لذا از اول باید همه رو یه جوری دیگه معنا کرد. چجوری معنا کنیم؟ میایم میگیم آقا این سالس علم به کذب یکی از اینا نداشته باشد. حالا این کذب سالس، ببخشید، علم به کذبی که سالس میتونه پیدا بکنه، علم سالس به کذب احده ما تفصیلا، این چجوری میتونه اتفاق بیفته؟ بنستن در این علم و این احراز چجوری احراز کنه که یکیشون داره دروغ میگه؟ بیانتن، یه بیانه‌ای که توی دادگاه حاضر نشده ولی به این آقای سالس گفتند که آقا ما دردسر دادگاه اومدن نداریم، میترسیم بعدا ما رو این آقا خفت کنه جایی بزن بکشه، لذا ما تو دادگاه نمیایم شهادت بدیم ولی به تو میگیم که این الف مالک نیست، داره دروغ میگه. و انستنده احراز این و علم این آقای سالس به کذب عهده ما به بیانه، بیانه اومده گفته آقا این داره دروغ میگه. یا اقراره، اقرار یعنی چی؟ اقرار خود این آقای الف، این آقای الف اومده پیش خود من اقرار کرده، آدم عرضم به خدمتون بیدینمونیه، با من چون راحته اومده راستشو گفته، اقرار کرده که آقا من مالک نبودم ولی رفتم دادگاه برگشتم ادعای خونه رو کردم و الحمدلله نصفشو بهمون همجوری مفتی دادم. نهت میفرمایید اقرار کرده خود علف که من مالک نیستم و دارم دروغ میگم. او اعتقاد من القرائن، خود سالس از قرائن اعتقاد پیدا بکنه، نه قاضی. خود سالس با اینکه قاضی نصفشو داده به علف نصفشو داده به ب، ولی این آقای سالس از یه قرائنی علم به کذب علف پیدا کرده. من فرمودین اینجوری. خب اینا نباشد، اینا نباشد. چرا؟ چون اگه اینا باشد میشه همون علم کذبه فی دعوا، علم کذبه فی دعوا به انستنده تفسیرشه. پس به انستنده تفسیر چی میشه؟ این که چجوری این علم به کذب عهده ما پیدا بشه. حالا اینا نباشد، اگه اینا نباشد فانه یملک هذا النصف الواقع و کذالک از اشتر و النصف الاخر فیثبت ملکه للنصفین فی الواقع. درست شد آقا؟ خب بچه از الاخذ، مسئله بعدی، یه مسئله دیگه ای رو همشون میخواد با همین جواب دوم درست کنه. یه بچه از الاخذ من من وصل الیه نصف درهم فی مسئلت صلح، یعنی کزا، یعنی این جواب دوم هم میتونه اینجا پیاده بشه، جواب دوم اینجا هم میتونه پیاده بشه که چی؟ اون مسئله درهم و ودعی و اینا که یه سالسی باز اونجا پیدا میشد، این درهمی که مشاعن مشترک بود بین این دو نفر بهش میرسید. واقعا اونجا هم همین حرف رو میزنیم، میگیم وقتی قاضی اومد حکم به نصف کرد، حکم به ملکیت نصف کرد برای صاب دو درهم و حکم به ملکیت نصف کرد برای صاب یه درهم، آقای زنجان چی؟ اینجا عرضم بخیرم این صاب یه درهم دو درهم نیستیم قبلن، آقای زنجان چی خوشش میمده اما من خدا میمده کسالت دارم. بله بله، عرضم به خدمتون که خب در یه همچین فرضی ما باز میتونیم برای سالس بگیم آقا شما این دوتا حکم های به ملکیت ظاهری به منزله حکم واقعی است، یعنی انگار اینا واقعا اصلا مالک، هر کدوم مالک این نصف درهم هستن، زایش باکت نباشد که کل این درهم الان برای تو شده و اینو میذاری تو جیبت توش تصرف میکنی، هیچ اشکال نداره. چرا؟ چون دوتا نصف درهم انگار از مالکای واقعیش بهت رسیده، اما انگار، این انگار رو برای چی میگیم؟ برای اینکه با جواب اول یکی نشه،
به منزله
واقعی، احسن به منزله. تعبیر خود ایشون هم چی بود؟ یه جایی یه جایی به منزله نداشت قبلا ها
آثار
صحت واقعی. نه حالا آشناس برام یه جایی این به منزله، حالا نداشته باشه هم مهم نیست، چون مد نظر معلوم شیخ روشنه دیگه. وقتی که اینو در عرض جواب اول داره میگه، نزا اینجا منظورش روشنه. خب یه جایی به منزله جلوتر رو کنم داره اون بحث زیاد رفتیم چه بحث دخول و ادخال.
بله.
بله بله. نه الان اون عبارت به منزله رو می‌خواستم پیدا بکنم.
بله یعنی این دو فرد جهنمه واقعا مالک
هم. بله یعنی این دو فرد جهنمه واقعا مالک هم. خب حالا علیه هم حالا تو ذهنتون باشه جلوتر اونو یه وقت دیدی میگیم. بله
الان میگه که چهنه این دو تا فرد واقعا
چهنه واقعا مالکن
در حق سالس واقعا در حق
ظاهرن.
آره خودشون ظاهرن. این که میگیم خودشون آره خودشون ظاهرن، نه خودشون هم نمیدونن.
چرا نمیدونن؟
اون چه میدونن اون درهم برای کدومشون بوده؟ آره تو نه الان اینجا که اینجوری تو هم فرض بالا هم نه اون فرض بالا هم اونجا عرضم به خدمتتون که عرضم به خدمتتون که آره توی فرض قبلی خودشون معمولا میدونن دیگه چه جوریه قضیه. حالا ممکنه یه جاهایی هم ندونن و با این حال برن ادعا کنن، یعنی به صرف این که احتمال بدن مال اوناست برن تو دادگاه ادعا کنن. آدم های غیر متشرع ممکنه یه همچین کارهایی هم بکنن.
ولی اینجا
نه، تو این مثال اصلا خودشون هم نمیدونن که مال کدومشون بوده. خب اینم پس روشن. چرا گفتم این مسئلت صلح؟ صلح یعنی چی این وسطه؟ باشه آه تو بحث صلح مطرح شده، اینو تو تو همون باب صلح مطرح شده. گرچه که این یک صلح قهریست، صلح قهریست احسن، نه صلح اختیاری، نرفتن خودشون مصالحه کنن، نه این صلح قهریه که حاکم بینشون تنصیف میکنه که قضیه فیصله پیدا بکنه. و همچنین و مسئلتی تحالف، دو تا مسئله تحالف، یعنی اون مسئله که اختلاف بر سر سمن یا مسمن داشتند، در جنس سمن یا مسمن دعوا داشتند، و همچنین مسئله بعدیش که توی بیوهبه دعوا داشتند. توی این دوتا هم برگردیم بگیم آقا همین که حاکم یه حکم ظاهری داره میکنه، چون حاکم که نمیدونه قضیه چیه، لذا حاکم الان میاد یه حکم ظاهری برای اینا میکنه، همین حکم ظاهری حاکم برای هر کدوم از اینها میتونه به منزله چی باشه؟ ولی آقا منزله حکم واقعی باشه و طرف بره ترتیب اثر بده. البته حالا اینو دوستان رد کنن، این نکته ای هم که آقای عبداللهی میفرمودن اینم نکته مهمیه. ببینید آقا ما توی این مواردی که داریم میگیم، ما توی این مواردی که همه مواردی که چند موردی که توی جواب ثانی رو تطبیق دادیم، توی همه این موارد این گونه نیستش که خود اون شخصی که الان مد نظر ماست او هم جاهل باشد. بعض جا هست بعض جا نیست. مثلا توی اون امام معموم، امام خودش جاهله که جنوب هست یا نیست، پس اونجا حکم ظاهری برای خودش داره به چی؟ به عدم جنابت. اما تو مسئله بعدیش تداعی بر سر دار، اونجا ما چرا تعبیر میکنیم به حکم ظاهری؟ تعبیر به حکم ظاهری به چه جهته؟ نه به جهت خودمون شخص، بلکه از نظر خود حاکم داریم این حکم رو یه حکم ظاهری حساب میکنیم، یا از نظر سالس داریم این حکم رو یه حکم ظاهری حساب میکنیم. حکم ظاهری. نه میگیم آقا این یه حکم ظاهری است که او داره، بس برای من به منزله واقعی است. حالا این که این یه حکم ظاهری است که او داره، او خودش ممکنه به واقع عالم باشه. راحت میفرمایید دقیقا بدونه که آیا مالک هست یا نیست، آیا داره دروغ میگه یا دروغ نمیگه. پس چرا تعبیر به حکم ظاهری داریم میکنیم؟ از دید من مثلا، از دید قاضی مثلا که یه جهلی هست، این میشه یه حکم ظاهری. ولی همین حکم ظاهری به منزله چیه؟ واقعی. باز تو مسئله بعدیش بدعی، اونجا هم خود این طرفین نمیدونن قضیه چیه. از نظر حتی خود همون هم میتونه چی محسوب بشه؟ ظاهری. کمان که از نظر قاضی هم میتونه ظاهری محسوب بشه. تو مسئله تحالف چطور؟ اونجا هم باز میدونن، خودشون میدونن به هر حال چی معامله کردن، هبه بوده، بی بوده، یا عبد بوده، جاریه بوده، اینا رو میدونن. ولی باز تعبیر به حکم ظاهری از جهت چیه؟ از این جهتی که قاضی به هر حال نمیدونسته چی بوده و یه حکم ظاهری کرده. یا از نظر سالس هم مثلا اونجا میشه فرض کرد، اگر یه سالسی مثلا یه وقت این بخواد بهش برسه، نهایت میفرمه اون سالسی که الان این جاریه بهش رسیده میداند این الان این جاریه عرضم به خدمتون که
واقعا
مالکش مثلا آره کی درست گفته رو مثلا اونم باز نمیدونه.
سالس میگه اونجا مطرح بشه فرق 7-8
چرا مطرح نشه؟
جاریه
آقا این رفت اینو گرفت پس گرفت. حالا که پس گرفت میده به سالس.
حکم
ظاهری هم شد
چون که مالی علم داره که قطعا
یا مال اون یا مال اینه.
قطعا مال اون
یکی مشتری
بود. سالس اینجوری
علم اجمالی داره؟ علم اجمالی
داره دیگه.
یعنی
چی علم اجمالی؟ فرضاً
اگه این ماله
علم اجمالی که تبدیل به تفصیلی شده داره دیگه، که آقا این یا سمن مثلا یا جاریه مسمن در مقابل یا جاریه مثلا مسمن بوده، یا این عرضم به خدمتون عبد مثلا مسمن بوده، ولی به هر حال سمن ملک کی شده بوده؟
بایه.
ملک بایه شده بوده. حالا اینکه این سمن رو الان گفتن آی مشتری تو برو پس بگیر سمن تو، بعد وقت همین سمن ممکنه به سالسی هم برسه. نه سالس که فرض داره اونجا. بله آقای زنجان چی؟ برای معموم بله.
اینجا اگه الان مشخص بشه برای قاضی، چون به من برشنس سالس منزلی و تباقی بوده، اونجا الان میتونه بگیره به نصفش مثلا اشتباه بود و پس بگیره اون طرف مثلا علف که حرف آن بوده، یا نمیتونه چون منزلی و تباقی بوده.
عرض کردیم این عرضم به خدمتون تا زمانی گویا تاریخ مصرف داره که واقع منکشف نشه. وقتی که واقع منکشف شد دیگه حکم ظاهری نیست که ما بخوایم بگیم این برای ما به منزله چیست؟ حکم واقعی است. بله تو بحث معموم میگفتیم نماز صحیح هست. چرا؟ به این جهت که به هر حال نمازش که باطل نمیشه، حالا جماعتش باطل بشه، خود نمازش که به نحو فرادا میتونه درست بشه و تحت مثلا حالا لا تعاد و این چیزا طبق برخی از مبانی قرار بگیره.
دلیل
خاص میشه. احسن. به خاطر اون عدله خاص. و الا تا جایی اساسا این حکم ظاهری به منزله حکم واقعی است که باشه. جایی که منکشف شد واقع دیگه حکم ظاهری در کار نیست. بله.
تو در این مسئله تا یه تمام که همه شیفت این راه دوم داره موضوعا خارج میکنه دیگه، میگه که بعد از این مسئله که ما گفتیم اصلا علم تفصیلی توش حاصل نمیشه، چون که به جهت همون قاعده که گفتش حکم ظاهری در حق اشخاص به منظر حکم واقعی،
نه اینکه علم تفصیلی حاصل نشه. یعنی به حسب واقعی، اگه منظورتون به حسب واقعی باشه علم تفصیلی هست، یعنی الان این آدم یقین دارد که یک مال الغیری بهش رسیده، همون سالسی که هر دو نصف خونه رو میگیره یقین داره فعل واقع یک مال الغیری رو گرفته الان دستش، و اگر پا گذاشت روی تو این خونه یقین پیدا میکند که الان زیر اقدامش مال الغیر هست، اینو یقین داره. ولی نکته ای که هست چیه؟ اینه که شاره گفته آقا تو مأمور به واقع نیستی، تو مأمور به ظاهری.
همین دیگه، تو مأمور این طرفی که تمام زده و اینا داشت اشکار میکرد، مأمورش همین مو. شما چجوری میاد این حکم واقعی که میدونید و ندید میگیرید؟ چرا میگه چاره این رو نمیخواد؟
از ادله که این استفاده کردی؟ مثلا از ادله اقتدا، از ادله اقتدا اینو استفاده کردیم که آقا همین که امام برای خودش به ظاهر طاهره، شما میتونی چیکار کنی؟ بهش اقتدا کنی. یعنی تو بحث جواز اقتدا ما از ادله اقتدا اینو استفاده کردیم. یا مثلا تو اینا دیگه به شکل موردی میشه، مثلا تو بحث جواز تصرف در مال غیر تو این موارد این شکلی از ادله استفاده بکنیم که آقا همین که از طرف قاضی یه حکم به ملکیتی بشود برای این آقایون متخاصم و متشاکی، این میشود باهاش بقیه معامله چی رو بکنن؟ ملک واقعی رو بکنن. از ادله اینا رو استفاده بکنیم، از ادله قضا، از ادله مثلا جواز تصرف، از ادله قضا، اگر اینا رو استفاده کردیم که حکم القاضی همچین حالتی داره، خب اگه اینا رو استفاده کردیم دیگه ما یقینه به مخالفت و معصیت پیدا نمی کنیم. اینجوری تعبیر کنم بهتره، یقینه به معصیت پیدا نمی کنم ولو یقینه به مخالفت الواقع پیدا بکنم. مثلا مثل کسی که یه جایی توی موردی یقینه مثلا به فرض کنید یک مخالفت الواقعی داشته باشه ولی به هر دلیل معصیت محسوب نشه، مثلا مصدر به شرب الخمر، میدونه یه حرامی رو داره مرتکب میشه ولی یه حرامی که معصیت از نظر شارع نیست، و اونی که ما میگیم هیچ رقمه نمیشود عقل تجویزش کنه چیه؟ معصیته. این که من بدونم دارم معصیت میکنم ولی بگم اشکال نداره، این مخالفت قطعیه و یعنی معصیت قطعیه، این اشکال نداره. چرا؟ چون مثلا اجمالیست، یا چرا؟ چون مثلا تفصیلیست که متولد از اجمالیست. نه، اینا رو عقل هیچ وقت تجویز نمی کنه.
درست، نقض درست کیه دیگه؟ علم تفصیلی طرف داره که واقعا مالک اشارت که یه دست بیداره صورت میگیره،
خب
اون علم تفصیلی و این رو ما حجت نمیدونه. نقض درست که اون حرفی که شیخ با کلیت میگفت،
نه ببینید، مرحوم شیخ هنوزم رو حرفش هست. مرحوم شیخ چی داره میگه؟ یه اگر جایی من یقین پیدا بکنم دارم با یه همچین کاری که میکنم معصیت رو شارع میکنم. چرا؟ چون یک تکلیف منجز در بین است، تکلیف منجز در بین است که ما مأمور بهش هستیم. این هیچ رقمه قابل تجویز نیست. حالا چه اجمالی باشه این معصیت من، اجمالاً بدونم دارم معصیت میکنم، چه تفصیلی باشه، تفصیلی که متولد از اجمالی باشه.
یعنی منجز نمیشه این تفصیلیه؟
آه، چون منجز هست مرحوم شیخ میگه اینو نمیشه، عقل هیچ وقت تجویز نمیکنه. پس تو این موارد چه اتفاقی افتاده که مرحوم شیخ میگه میشود پذیرفت؟ چون احسن معصیت نشده. نه اینجا توی این موارد با این مبنا، با این مبنا دیگه منجز نمیشه. آه چرا؟ نکتهش این است که آقا شاره داره میگه شما مال الغیری حرام است توش تصرف بکنی، تو مال الغیری حرام تصرف کنی که چجوری باشه؟ قاضی حکم به ملکیت اون مال الغیر نکرده باشه، ولی اگر قاضی حکم به ملکیت مال الغیر کرده برای الف، البته شما هم تفصیلا اینو نمیدونی که این تفصیلا مال الغیر ها، اجمالا میدونی به هر حال یا الف الان مال الغیر دستشه یا به مال الغیر دستشه، اینو اجمالا میدونی، ولی شاره گفته تو مأمور به واقع نیستی، که تو مأمور به ظاهر، و به حسب ظاهر الان هر دو اینا به حکم قاضی مالکن، و حکم قاضی چه خاصیتی داره؟ اینی که شما میتونی باهاش معامله واقع بکنی، انگار که واقعا مالکن، پس اگر این مبنا رو داشتیم دیگه معصیتی اصلا نیست.
پس حالا یه علم تفصیلی بزرگوار داره که ما میگیم علم تفصیل شما منجز نیست. حالا که شیخ قبل
من احسن علم تفصیلی داره.
هر علم تفصیلی صورت کلی هر علم تفصیلی منجزه. علم تفصیلی
باشه اجمالی نهت بفرمایید مرحوم شیخ با غض نظر از این جواب ها داره میگه عقلا نمیشه اون حرفو پذیرفت. با غض نظر از این جواب ها یعنی اگر طرف یه علم تفصیلی داشته باشد به چی؟ یه علم تفصیلی متولد از اجمالی، به اینکه معصیت داره اتفاق میفته. اینو میگه نمیشه هیچ رقم تجویز کرد، عقل تجویز نمیکنه.
توهمو رو پاسخ میده که اون مدعا به کلیتش بمونه دیگه. ما قرار بود پاسخ موند.
بله. به کلیتش موند. به کلیتش موند. چرا؟ به این جهت که باز هم شما مخالفت قطعیه تفصیلیه که بخواد معصیت باشد نکردی.
قطعیه
هست.
تفصیلی هم هست.
ولی معصیت نیست. راحت میفرمید. ولو حالا شما بدانید که مثلا الان داریم مال الغیر را توش تصرف میکنی، ولی مال الغیری تصرف درش معصیت هستن که مثلا قاضی هستن، قاضی حکم ملکیتش نکرده باشه، ولی اگه قاضی حکم ملکیتش کرده باشه دیگه اصلا حرمت تنجیزی نداره. خب اگه این شد دیگه عارضم به خدمتتون که مشکل حل دیگه، پس طرف بازم یقین به معصیت پیدا نمیکنه. بله
بحث
چی بود؟
بحث همین مورد دو بحث دو تا گوشه
می‌دونیم. آه خب خب بله بله.
اینجا الان مطرح میشه این
جواب دوم. جواب دوم ما حکم ظاهری دیگه نداشتیم آخه که بخواد مطرح بشه. تو مورد دوم یعنی تو مورد دوم جواب دوم نمیاد، چون جواب دوم مخصوص کجا هست؟ اونجایی که ما یه حکم ظاهری داشته باشیم، یا از ناحیه قاضی یا از ناحیه چی؟ خود مثلا اصول عملیه، مثل فرض کنید همین امام و مأموم که اونجا هم بحث قاضی نیست، ولی خود امام به هر حال اصل عملی عدم جنابت استصحاب داره، باید یه همچیزهایی باشه. حال اینکه تو اون مورد دوم ما یه همچی اصلایی نداریم. خب و اما از ثالث، جواب ثالث چیه؟ ان یلتزم به یکی از این امور که بماند برای فردا. یه چیزایی که راحت داره دم غروب. بله یه روایتی رو آره ما هم والا یه روایت منسوب کردن به روایت که من احب کریمتی لم یکتب بعد العصر، بعد از عصر کسی که کریمتی دوتا چشاش رو دوست داره بعد از عصر نمی نویسه. اولا الان این من خیلی یه بار گشتم تو مجامع روایی ندیدم اینو، یه توی اینترنت یه بند خدایی توی کتاب مثلا دست چندم گفته بود این اومده، یه کتاب غیر معروفی اصلا اسم اون کتاب هم نشده بود، یه فلان کتابی همچین روایتی آمد. ولی خب از یکی از بزرگان من اینو شنیده بودم، مرحوم آیت الله اسد محمد علی روحانی که مسجد امام حسن عسکری امام جماعت بود و تعبیر خواب معروفی داشت و اینا، ایشون اعلی الله مقامه ما خدمتشون میرفتیم و ایشون اینو میفرمود که بله مثلا یه چیزی رو میخوندن یه وقتی، ولی عرض کردم من اینو جای ندیدم به عنوان روایت و اینها. حالا باز دوستان مراجعه کنن. حالا این یه طرف قضیه، طرف دیگه قضیه این است که شاید اون زمان ها مثلا این به خاطر اینکه نور نبوده و با یه شمع و چیزای این شکلی باید طرف مثلا مطالعه واقعا فشار می آورد. و حالا از لحاظ پزشکی هم میگن که حالا نمیدونم جوری گفتن که سلول های این چشم اون لحظه دارن شیفت عوض میکنن و نمیشه آدم خیلی متمرکز بشه، چون اینا در حال جا به جایین این تمرکز فشار میاره به چشم و همینم هم باز از یعنی با حداقل سلول ها این چشم باید الان کار کنه، یعنی آسیب میزنه به چشم. حالا یه هم چیزایی هم میگن که معید میتونه بشه برای این حرف، ولی خب حالا دیگه برزم به خدمتون ما امروز رو نمیخونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.